انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌کند.
برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفت. همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند، بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسوند.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
سپاسگزاریم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های رادیو اقتصاد. همچنان در کنار ما باشید. لحظه‌های عصرگاهی بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. امیدواریم همچنان با امید و انگیزه این لحظه‌ها رو به پیش ببرید و یادتون باشه که سرمایه‌های ما فقط سرمایه‌های مادی نیستند. ما باید بیشتر به داشته‌های خودمون توجه بکنیم. اینکه در یک روز تصمیم میگیریم که با آگاهی، با امید برنامه هامون رو به پیش ببریم، این خودش سرمایه بسیار ارزشمندیه. خدمتون عرض بکنم صبر و تلاش مستمر اینها بهترین داشته های ماست و به هر حال ما هم از رادیو اقتصاد در کنار شما هستیم تا اطلاعات درست اقتصادی رو در اختیارتون قرار بدیم، تا شما هم با دید باز و انرژی مثبت این مسیر رو ادامه بدید. ما با رادیو اقتصاد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. رادیو اقتصاد جایی برای کسانی که میخوان هوشمندانه فکر بکنن، آگاهانه تصمیم بگیرن و با امید به سمت جلو حرکت بکنن. یادتون باشه موفقیت‌های بزرگ معمولاً از تصمیم‌های کوچک و مستمر ساخته میشه. شاید امروز فقط یک مهارت تازه رو یاد بگیرید یا یک ایده رو یک قدم به جلو ببرید، همین کارهای به ظاهر ساده فردای شما رو متفاوت میکنه و اقتصاد زندگی شما از همین جاست که رشد میکنه. همراه ما باشید تا تکرار 8 صبح رو در لحظات پیش رو بشنویم.
موسیقی هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم. اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح. رادیو اقتصاد.
به نام خدا و سلام، من جالی اکبری هستم. امیدوارم امروز رو خوب و پر انرژی شروع کرده باشید و 50 دقیقه پیش رو با مجله تحلیلی خبری هشت صبح همراه باشید از رادیو اقتصاد. در هشت صبح امروز به این پرسش اساسی میپردازیم که مردم برای حفظ و افزایش ارزش دارایی های خودشون با چه معیارهایی باید تصمیم گیری کنن؟ آیا بازار سرمایه تونسته جایگاه خودش رو به عنوان بستری مطمئن و شفاف برای سرمایه گذاری پیدا کنه؟ نقش سیاست گذار در حفظ اعتماد عمومی چیه و آینده سرمایه گذاری های خرد در اقتصاد ایران به کدام سو حرکت میکنه؟ دیدگاه و نظر خودتون، تجربه یا انتقادی اگر دارید، سامانه پیام کوتاه 30,36,37 در اختیارتونه. این برنامه جایی که هر روز از دل اخبار و اتفاقات اقتصادی و اجتماعی به سراغ دغدغه‌های واقعی مردم میریم، از قیمت کالاها و بازارها تا سیاست‌های کلان اقتصادی، از معیشت خانوارها تا آینده کسب و کارها در کنار شما هستیم تا پرسش‌های روز رو مطرح کنیم و پاسخ‌ها رو از زبان مسئولان و کارشناسان بشنویم. در هشت صبح صرفاً به روایت مسائل بسنده نمی کنیم. ما معتقدیم هر مسئله ای اگر درست شناخته بشه میتونه به یک مسیر برای اصلاح و بهبود تبدیل بشه. به همین دلیل تلاش می کنیم در فضای کارشناسی و مبتنی بر گفتگو میان مردم، مسئولان و صاحب نظران پلی برای فهم بهتر و واقعیت های اقتصادی کشور ایجاد کنیم، با نگاهی که هم مطالبه گر است هم به آینده امیدوار.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. این روزها بازارهای موازی با بازار سرمایه مثل طلا، ارز، مسکن، خودرو و برخی دارایی‌های دیجیتال به رقبای اصلی بورس و بازار سرمایه تبدیل شدند. البته این انتخاب صرفاً ناشی از علاقه مردم به سفته‌بازی نیست، بلکه نتیجه مجموعی از شرایط اقتصادی و تجربیات گذشته است. در شرایط تورمی نخستین دغدغه خانوارها کسب سود نیست، بلکه حفظ قدرت خرید داراییشونه. در چنین شرایطی مردم معمولاً به دارایی‌هایی روی میارن که تصور میکنن همگام با تورم رشد میکنن، مثل طلا، ارز یا مسکن. بنابراین بورس باید نه تنها بازدهی مناسب داشته باشه، بلکه بتونه این تصور رو ایجاد کنه که در بلند مدت از سایر بازارها عقب نمیمونه. موضوع دیگه کاهش استقبال از بورس به دلیل تجربه زیان بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران در سالهای گذشته است. بسیاری از افراد در دوره رونق بورس با تبلیغات گسترده وارد بورس شدند، اما بعد از اصلاح شدید بازار متحمل زیانهای سنگین شدند و به نظر میرسه زیانهای بزرگ اثر روانی ماندگارتری نسبت به سودهای مشابه دارند. به همین دلیل بازگرداندن اعتماد دشوارتر از ایجاد اونه. از سوی دیگه بازار سرمایه بیش از بسیاری از بازارها به پیشبینی پذیری اقتصاد وابسته است. سرمایه گذاران زمانی راحت تر تصمیم می گیرند که بتونن روندهای متغیرهایی مانند نرخ ارز، نرخ سود بانکی، مالیات، قیمت انرژی، مقررات صادرات و واردات و سیاستهای ارزی رو تا حدی پیشبینی کنند. تغییرات مکرر این سیاست‌ها ارزش‌گذاری شرکت‌ها رو دشوار و مخاطرات سرمایه‌گذاری رو افزایش میده. اما در بسیاری از دوره‌ها رشد قیمت طلا، ارز یا مسکن برای عموم مردم قابل مشاهده تر و قابل فهم‌تر از عملکرد شرکت‌های بورسی بوده. به همین دلیله که سرمایه‌گذار خردگاهی ترجیح میده دارایی رو انتخاب کنه که قیمت اون رو هر روز مشاهده و ارزیابی کنه، نیاز به تحلیل صورت‌های مالی نداشته باشه و احساس می‌کنه که کنترل بیشتری بر سرمایه خودش داره. و نکته دیگه این که اعتماد مهمترین سرمایه هر بازار مالیه. کاهش اعتماد معمولاً حاصل یک عامل نیست، بلکه نتیجه مجموعی از تجربه‌ها و برداشت‌های سرمایه‌گذارانه. همواره بخشی از سرمایه‌گذاران خرد تصور می‌کنند برخی بازیگران بزرگ، نهادها یا افراد حرفه‌ای زودتر از دیگران به اطلاعات مهم دسترسی دارند یا قدرت بیشتری در تأثیرگذاری بر بازار دارند. حتی اگر در همه موارد این برداشت با واقعیت منطبق نباشه، خود شکل‌گیری چنین تصوری می‌تونه به کاهش مشارکت عمومی منجر بشه. از سوی دیگه بسیاری از سرمایه‌گذاران بدون آموزش کافی وارد بورس میشن. تحلیل صورت‌های مالی، شناخت صنایع و ارزش‌گذاری سهام نیازمند دانش و تجربه است، در حالی که خرید طلا یا ارز از نگاه بسیاری از مردم کار ساده‌ای به نظر میرسه. نکته دیگه این که در شرایط تورمی افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر میشه. در نتیجه بسیاری از افراد انتظار دارن ظرف چند هفته یا چند ماه بازده قابل توجهی کسب کنن، در حالی که بورس معمولاً در افق‌های بلند مدت عمل کرده مناسب تری داره. اما دولت همواره یکی از مهمترین بازیگران بازار سرمایه است، هم به عنوان سیاست‌گذار و هم از طریق شرکت‌های بزرگ دولتی یا شبه دولتی. دولت میتونه با کنترل تورم، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، تقویت شفافیت، توسعه ابزارهای مالی و گسترش آموزش مالی به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کنه. در مجموع کاهش اقبال عمومی به بورس رو نمیشه تنها با نوسانات قیمت سهام توضیح داد. ریشه اصلی این وضعیت ترکیب تورم، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، تجربه زیان بخشی از سرمایه‌گذاران، ضعف سواد مالی و کاهش اعتماده. در چنین فضایی مردم بیش از اون که به دنبال بیشترین سود باشن، به دنبال حفظ ارزش دارایی و کاهش مخاطرات هستند. به همین دلیل بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن جذابتر به نظر میرسه. در نهایت آینده سرمایه‌گذاری‌های خرد بیش از آن که به عملکرد یک بازار خاص وابسته باشه، به کیفیت حکمرانی اقتصادی بستگی داره. هرچه اقتصاد باثبات‌تر، سیاست‌ها قابل پیش‌بینی‌تر و نهادهای مالی شفاف‌تر باشن، احتمال بازگشت سرمایه‌های خرد به بازار سرمایه و ایفای نقش مؤثرتر اون در تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.
رادیو اقتصاد. هشت صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنیم. برنامه رادیویی هشت صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح.
هموطنان عزیزم، ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون. موضوع مهم بازار سرمایه و حالا وضعیت بورس توی هفته‌های اخیر، مقایسه با طلا، ارز، مسکن، نقش دولت در بازار سرمایه، آینده سرمایه‌گذاری‌های خرد، محورهایی که در این برنامه تلاش داریم به فراخور زمان بهش بپردازیم با حضور میهمانان و کارشناسان عزیزمون. آقای سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه، با ما هستند. آقای حسینی سلام.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرگرم اکبری و شنوندگان عزیز. در خدمت
متشکرم. آقای حسینی، هر وقت از بازار سرمایه صحبت می‌کنیم از مهمترین مؤلفه پایداری اون باید حرف بزنیم که همانا اعتماد عمومیه. به نظر شما مهمترین عوامل نوسان این اعتماد حالا توی هفته‌های اخیر مخصوصا و سال‌های اخیر چی بوده؟
ببینید، مهمترین رویدادی که در بازار سهام رخ میده و این در سایر بازارها هم دیده میشه، مثل بازار رمزارزها، بازار طلا و بازار ارزهای خارجی، این هست که بازارها به دلیل اینکه خب به راحتی قابل معامله هستن، خیلی قیمت پذیر هستن بر اساس رفتار سرمایه گذارها و جریان پولی که رخ میده. در نتیجه توی این بازارها شاهد شکل‌گیری حباب‌هایی میتونیم باشیم، چه حباب‌های مثبت و چه حباب‌های منفی. مثلا ما در سال 97 شاهد این بودیم که مثلا نرخ ارز تا نزدیک 20,000 تومان افزایش پیدا کرد، بعد تا محدوده 10,000 تومان کاهش پیدا کرد، یعنی یک اصلاح 40% رو توی دو ماهی داشت. یا مثلا در خود بورس شاهد هستیم که در سال 99 تا محدوده 2,000,000 واحد رشد کرد، بعد تا محدوده 1,300,000 واحد کاهش پیدا کرد، یه کاهش هلوهوش 35%. در نتیجه این بازارها یکی از ویژگی هایی که دارند این هست که درگیر حباب میشن و توشون حباب شکل میگیره و سرمایه گذارهایی که به عنوان آخرین سرمایه گذارها وارد بازار میشن هر همون ویانه مثلا بین 30-50% رو در کوتاه مدت تجربه میکنن. وقتی حباب شکل میگیره بازده ها برای مثلا 3-5 سال به توی میانگین کاهش پیدا میکنه، چرا که بازار عملا اون بازدهی که قرار بود طی یک دوره طولانی مدت کسشه را پیش خور کرده بود.
آقای حسینی، این رفتار سرمایه گذاران خرد توی هفته ها و ماه های اخیر چه تصویری میتونه از انتظارات اونها نسبت به آینده بورس ارائه بده؟ و حالا پرسشی که واقعا شاید جامعه هم راجع به اون فکر میکنه اینه که همچنان شاید خروج سرمایه از این بازار هستی؟
خب الان که داریم صحبت میکنیم از ابتدای سال تا الان شاخص بورس بیش از 30% گشت کرد.
بله.
بازگشایی در اواخر اردیبهشت ماه بود، در 29 اردیبهشت بود، در امروز که داریم صحبت میکنیم شاخص نزدیک 33% رشد داشته. و این رشد اگه مقایسهش کنیم با بازارهای موازی مثل بازار ارز و طلا، میبینیم که بازار بورس به طور قابل توجهی عمل کردی بهتر از این دو بازار داشته. شاید نسبت به بازاری مثل مسکن و خودرو تا حدودی همچنان عقب باشه، اما نسبت به بازار طلا و ارز به شدت جلوتر هستش. از این جهت باید ببینیم متغیرها و عوامل اصلی که سبب رشد بازار بورس میشن چیه. دو تا عامل اصلی داریم. یک عامل رشد قیمت ارز هستش و این رشد قیمت ارز روی شرکت های دلاری و صادرات محور ما تأثیر میذاره، به خصوص اگر دولت سیاست های تعدیل نرخ ارز دولتی و حالا سامانه های مثل نیما و توافقی و همزمان با رشد قیمت دلار در بازار آزاد اگر همگام کنه، شاهد این خواهیم بود که بورس هم همگام با اون رشد خواهد کرد. عامل دوم که حدود یک سوم شرکت ها شامل میشه عامل تورم هست. شرکت هایی که فروش های ریالی و مبتنی بر تورم انجام میدن به شدت تحت تأثیر نرخ تورم قرار دارن و نرخ های فروششون تحت تأثیر تورم هست. یک سوم شرکت ها توی این دسته قرار میگن. در حقیقت دو تا عامل اصلی که ما در بورس داریم، یکی تورم و دیگری دلار، محرک اصلی رشد هست. خب این عوامل که یک عوامل بیرونی هست، خیلی تحت تاثیر فعال اقتصادی نیست، ناشی از کسری بودجه دولت هست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما هر زمان که از اون سطح متعادلمون فاصله میگیریم، مثلا فرض کنید یک شرکت به صورت تاریخی یک ارزش بازار هولوش 100 میلیون دلار داره، اگر این شرکت بین مثلا 80 میلیون دلار تا 130 40 میلیون دلار نوسان کنه، خب عدد معقولی هستش. اما اگر این عدد فاصله بگیره مثلا به 300 میلیون دلار، باید ببینیم چه اتفاقی افتاده. احتمال اینکه به یک درگیر یک حباب شده باشه خب خیلی زیاد هست. در نتیجه میشه گفتش که یکی از مکانهای مناسبی هست برای سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش. از طرف دیگه شرکت‌های بورسی بین حدود 8-12% تقسیم سود نقدی دارن. و این تقسیم سود نقدی ناشی از ارزش افزوده اقتصادی هست که ایجاد کردن. یعنی میشه گفت ما داریم یک بازاری صحبت میکنیم که انتظار داریم یک روند با ثبات در ارزش دلاری خودش رو بتونه در بلند مدت حفظ کنه و در این حال بتونه یک بازده نقدی معقولی، حالا البته کمتر از سود بانکی است، اما این سود و این ارزش شرکت ها خودش با دلار یا تورم رشد میکنه، در حالی که پول افراد دست پوزه بانکی رشد نمیکنه یا وقتی پولشون رو در ارز خارجی میخرن سود بهشون تعلق
نمیگیره.
یه چیزی این وسط قرار میگیره، این دوتا ویژگی هر دو رو با هم در حقیقت مخلوط کرده و یه بسته ای هست که میتونه این دوتا ویژگی رو داشته باشه. اما نکته که وجود داره اینه که در بلند مدت وقتی ما میخوایم بازار سهام رو تحلیل کنیم یک شاخص خیلی خیلی مهم داریم و اون نسبت پی وی هستش. نسبت پی وی که داریم در موردش صحبت میکنیم نسبت قیمت به سود هست، یعنی بازار به ازای هر واحد سود حاضر چقدر پول پرداخت کنه. به لحاظ تاریخی این نسبت در محدوده بین 5 تا 10 قرار گرفته با میانگین هول و هوش 7. میتونیم به عنوان یک در حقیقت متغیر کلی برای اینکه سهامداران و سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای بتونن کلیت بازار رو درک کنن میتونیم از نسبت پی وی استفاده کنیم. این نسبت معمولاً از کم در محدوده بین 5 تا 10 قرار داره، هر زمان که در محدوده کمتر از میانگینش بود، مثلا میانگین هولوش 7 هست، اگر در محدوده 5 یا 6 یا حتی مثلا 6.5 قرار داشت میتونیم این نگاه و چشم‌انداز رو داشته باشیم که بازار بازار گرانی نیست.
بله.
چه به لحاظ پتانسیل رشد قیمتی بازار دارای پتانسیل هست و چه به لحاظ رشد قیمت ها در بورس دارای رشد هست و خب سود نقدی هم که به افراد داده میشه توی این قیمت ها در محدوده جذابی هستش. در نتیجه برای اینکه سرمایه گذارها به صورت کلی بدونن چه زمانی باید وارد بازار شن یا چه زمانی باید خارج شن باید این محدوده رو تو ذهنشون باشه، محدوده 5-6، محدوده های ورود و محدوده بالای 8 برای سرمایه گذارهای ریسکوید و محدوده های نزدیک در برای سرمایه گذارهای ریسک‌پذیر به عنوان علامتی مهم برای خروج باشه.
چند تا محور اینجا مطرح میشه، حالا سوالم رو خیلی سعی میکنم کوتاه بپرسم و شما هم کوتاه پاسخ بدید که جان کلام منعقد بشه چون زمان هم نداریم. آقای حسینی، در تمام دنیا بازار سرمایه در واقع یک منبع فوق‌العاده است برای اون سرمایه‌ای که تولید کننده و اصلا تولید کشور باید در اختیار داشته باشه. از اون طرف ما سرمایه های سرگردان توی جامعهمون زیاد داریم و اینکه مردم دوست دارن واقعا جایی سرمایه گذاری کنن که هم سود و منفعت کشور در اون باشن هم خودشون بتونن در واقع یه سودی ببرن، ولی میبینیم که بازار متأثر شدید از تصمیمات ناگهانی اقتصادی یا سیاسی که در کشور اتفاق میفته. این تعادل رو چطوری باید ایجاد کنیم و آیا فهم و درکش ایجاد شده حالا مشخصا در دولت که نیازمند ثبات و پیشبینی پذیری در بازار سرمایه هستیم و اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم ورود بیشتری رو از پولهای حقیقی به این مجموعه داشته باشیم؟
بله دقیقا. ببینید بورس و شاخص بورس و رفتار سرمایه‌گذارها در بورس یه نمایی هست از کل اقتصاد کشور. یعنی وقتی بورس کشور سودی شرکت ها خوب نیست، یعنی شرکت های خارج بورس، کسب و کارها، کسب و کارهای کوچیک، کارگاه ها، تولیدی ها، اونا مالشون خوب نیست. زمانی که شرکت ها و سرمایه‌گذارها علاقه برای اجرای طرح توسعه در بورس ندارن، همین اتفاق اینن داره در بخش واقعی اقتصاد هم میفته. بخش خود بورس بخش واقعی هست، مثلا بخش خارج بورس هست، بخش واقعی که خارج از بورس هست اونجا هم داره میفته. پس در نتیجه نمیتونیم بگیم بورس یه دقیقا بخش جدایی از اقتصاد هست، خود اقتصاد هست، اون تیکه‌ای هست که شفافش کردیم و بایستی ازش حمایت بشه. نکته که وجود داره اینه که در حال حاضر سیاست های دولت در حوزه اقتصادی همگام سازی تعدیل های اقتصادی با شرایط روز هست. افزایش نرخ ها، تعدیل نرخ ها، قیمت گذاری ها به نحوی هست که بنگاه های تولیدی و شرکت های تولیدی بتوانند وضعیت تولید خودشون رو حفظ کنن، بتونن وضعیت سوداوری خودشون رو حفظ کنن، از این جهت در وضعیت متعادل و معقولی در حال حاضر قرار داریم.
بسیار عالی آقای حسینی، از شما خیلی متشکرم. سپاسگزارم، باهاتون خدافظی میکنم. سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه، اینجا هشت صبح رادیو اقتصاده. داریم از بازار سرمایه صحبت میکنیم. بورس یا بازارهای موازی، مردم کجا سرمایه گذاری کنن؟ این موضوعیه که راجع بهش صحبت میکنیم. بازار سرمایه هم توی سالهای اخیر فراز و فرودهای متعددی رو تجربه کرده. حضور گسترده مردم در بورس، تجربه تلخ زیان بخشی از سرمایه گذاران خرد، کوچ سرمایه ها به بازارهای موازی و نوسان در سطح اعتماد عمومی، همش نشون میده که مسئله امروز تنها انتخاب یک بازار نیست، بلکه بازسازی اعتماد و ایجاد افق روشن برای سرمایه گذاری مولد در اقتصاد کشور. از دیگر روی، هر میزانی که سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد هدایت بشن، طبیعتاً به رونق تولید و رشد اقتصادی میشه امیدوارتر. صحبتی اگر دارید، خواسته تجربتون رو در خصوص موضوع امروز با ما در میون بگذارید. سامانه پیامک 30,000-36,37 در اختیارتون هست. بریم یه بسته صوتی رو بشنویم که خانم پیراسته تهیه کرد.
بازار سرمایه هر کشوری یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی تولید و هدایت سرمایه‌های خرد به سمت فعالیت‌های مولده. با این حال در سال‌های اخیر اعتماد بخشی از مردم به بورس ایران دچار نوسان شده و بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح دادن دارایی‌های خودشون رو به بازارهای موازی مثل طلا، ارز، مسکن یا حتی خودرو منتقل کنند. این موضوع این پرسش رو مطرح میکنه که چرا سرمایه های خرد از بورس فاصله گرفتن و برای بازگشت اعتماد عمومی چه اقداماتی لازمه؟
که از ویژگی های بورس ما علاوه بر نقد چرندگی بالا، همین امکان تنوع بخشی به امر سرمایه گذاری است و این نکته رو باید توجه داشته باشیم. علارغم این که در تاریخچه و رزومه بورس در تایم فریم های بلند این بازدهی با فاصله بسیار بالا، مثلا 5200 برابر از 30 سال پیش به اینور بازدهی بازار بورس بوده، دومیش که سکه طلاست مثلا میشه 3200 برابر. لذا این شاخص ها و معیارها رو کنار هم بذاریم، مثلا یکیش میگیم کاهش ارزش دلاری بازار. الان بازار ما ارزش دلاریش 120 میلیارد دلاره، کمتر از 120 میلیارد دلار. یه زمانی 350 میلیارد دلار بود. نسبت پی بی ای افت کرده یا مزیت نقد شوندگی، حالا به استثنای این مدتی که ناخواسته و به نظر من ناصحیح متوقف بود با ابلاغ سهام، اما مزیت نقد شوندگیش با سایر بازارها بسیار متفاوت.
صحبت های آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه رو با هم شنیدیم. یکی از مهمترین دلایل کاهش اعتماد، تجربه زیان بسیاری از سهامداران در دوره‌های پرنوسان بازاره. بخش قابل توجهی از مردم بدون آموزش و شناخت کافی وارد بورس شدن و در مقاطعی با افت شدید ارزش سهام خودشون مواجه شدن. این تجربه باعث شد نگاه بخشی از جامعه به بورس از یک بازار سرمایه گذاری بلند مدت به بازاری پر ریسک و غیر قابل پیش بینی تغییر کنه. از سمت دیگه شرایط اقتصادی کشور هم بر رفتار سرمایه گذاران اثر گذاره. زمانی که تورم بالا باشه و نرخ ارز، طلا یا مسکن روند افزایشی پیدا بکنه، بسیاری از افراد برای حفظ ارزش دارایی خودشون به سمت این بازارها حرکت میکنن. در چنین شرایطی بازارهای موازی برای برخی سرمایه گذاران جذابتر به نظر میرسه، چرا که تصور میکنن در برابر تورم امنیت بیشتری برای سرمایه اونها ایجاد میکنن. کارشناسان معتقدند مهمترین راه بازگشت سرمایه‌های خرد به بورس احیای اعتماد عمومیه. ثبات در سیاست‌های اقتصادی، شفافیت در تصمیم‌گیری، کاهش مداخلات غیرقابل پیش‌بینی، تقویت نظارت بر بازار و افزایش آموزش مالی برای سرمایه‌گذاران می‌تونه